هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدای بی همتا و سلام به شما شنوندگان عزیز. اگر خاطرتان باشه، هفته قبل روستای زیبای خرف را خدمت شما معرفی کردیم، اما چون دیدنی های این روستا زیاد است و ما نتانستیم همه را در یک برنامه تقدیمتان بکنیم، امروز با ادامه معرفی روستای خرف همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که بشنوید و لذت ببرید. منطقه خرف را باید سرزمین دره‌های سرسبز، کوچه باغ‌های افسانه‌ای، رودهای خروشان، چشمه‌های جوشان و آبشارهای باشکوه نامید. خرف همچون بهشت گمشده‌ای در دامن کوهستان مهربان بینالود است که چشم‌اندازهای بدی و چشم‌نواز و دلانگیزی همچون شهری با معماری سنتی پلکانی که توسط حلقه‌ای از باغ‌ها و تاکستان‌ها در میان گرفته شده، کوه‌ها و ارتفاعاتی که دامنه‌های آنها را کمربندی سبز از باغ‌ها و درختزارها در بر گرفته، دره‌هایی که رودخانه‌ها، چشمه‌ساران و آبشارها تراوت و نشاط طبیعی و سرسبزی رویایی را پدید آوردند، بخشی از جاذبه‌های طبیعت زیبای این منطقه است.
در کوچه باغ‌های شهر خرف، آنچه از متون و اوراق کتب تاریخی تا میراث ماندگار در سینه مردان کهن این شهر برمی آید، در باب واژه خرف باید گفت به گمانه ادب خرف مخفف خرفشید به معنای خورشید امروزی است. ابتدایی ترین نقطه طلوع خورشید و مرتفع ترین بخش شهر نیشابور که غمزه ها و کرشمه های خورشید صبحگاهی در پیچش نسیم صباح نیشابور از این دره گویا دمیدن و وزیدن می کنند. و دیگر اینکه کلمه خرف را در اصل از شاخه دیگر یک واژه کامل ریشه دار از زبان زردشتی می دانند که به مرور زمان مخفف گردیده است. آنچه بر این مدعا گواه است، منطقه است به نام آتشگاه و هم قناتی با قدمت به همین نام. آنچه از لابلای کتب تاریخی و تذکره‌ها به دست می آید، تاریخ خرف به قدمتی چند صد ساله برمی گردد. در کتب معروف تاریخ بیهقی، تاریخ نیشابور، منتخب و سیاق، معجم البلدان، اسرار و توحید، جغرافیای سرزمین های شرقی خلافت اسلامی، به فراخور مناسبت های گوناگون نام خرف ذکر شده است. از جمله در کتاب تاریخ نیشابور در مورد نخستین کاریزها از خرف به عنوان تأمینگاه آب نیشابور یاد شده است.
گذرگاه تاریخی خرف. این گذرگاه جاده قدیمی است که بنابر مستندات تاریخی قوم تاتار پس از بچنگ آوردن توس برای دستیابی به نیشابور از این گذرگاه راهی شدند و مردم خرف جانانه در برابر مغولهای خونخوار ایستادگی و جانفشانی کردند. این جاده کوهستانی چشم نواز که از میان باغها، رودها و کوهها می گذرد، ارتباط دشتهای شمال رشته کوه بینالود را با دشت نیشابور برقرار می سازد.
قدمت شهر خرف حتی به قبل از حمله مغول نیز می رسد که همچون دژی مستحکم به رویارویی خواسته است. در آن عهد که نیشابور از ابرشهرهای تاریخ ایران بوده و در طریقت مذهب و علم بسیار علما و عرفای را در دامان صبر پرورانده، خرف نیز به همین رویه پا به پای نیشابور صفحات تاریخ را فتح کرده است. چنانکه از روایات معین و معتبر استنباط می شود در زمانهای دور خرو زیر نظر یک حکومت مستقل اداره می شد و مانند یک قلعه جمعیت آن در محلی که امروز آن را تیق سفید می نامند ساکن بودند. این قلعه دارای دروازه بوده و نگهبانان در آن به نوبت پاس می دادند و اجازه ورود هیچ غریبه‌ای را به آنجا نمی دادند و شب هنگام عبارات هوشیار باش، آرام باش و یا همه جا امن و امان است را به کار می بردند.
دره سرسبز رودمیان یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی منطقه خرو، دره سرسبز است با شیبی تند که در چند نقطه آن چشمه‌سارهای زلال و شفاف می‌جوشند. در این دره رودخانه بزرگ خرو جاری است و آبشاری نیز در مسیر رودخانه قرار دارد که با آبشار رودمیان یا آبشار کوچک معروف است.
خرو دارای دو رودخانه بزرگ و کوچک می‌باشد که از کوه‌های بینالود سرچشمه می‌گیرند. در مسیر هر دو رود دو آبشار وجود دارد، آبشار بزرگ در مسیر رودخانه کوچک و آبشار کوچک که در مسیر رودخانه بزرگ قرار دارد. این رودخانه ها در دو دره مجزا قرار دارند که از حاصل خیزترین دره های خراسان است. البته در میان این دو رودخانه رود دیگری نیز به نام رودمیان وجود دارد که در ابتدای مسیرش به رودخانه بزرگ می پیوندد. رودمیان در دره‌ای با شیب تند که در چند نقطه از این دره چشمه‌سارهای زلال و شفاف می جوشد. آب این چشمه‌ها بسیار خنک و گوارا است و طرفداران زیادی دارد.
بقعه چشم علی. این بقعه سنگی در 4 کیلومتری شمال شرقی و در دره سمت راست روستا و نزدیکی محل تلاقی دو رودخانه خرف قرار دارد. از درون این بقعه سنگی چشمه‌ای به نام چشم علی می جوشد که آبشارش گوارا و بسیار خنک است. مردم خرف اعتقاد دارند که این محل قدمگاه حضرت علی می باشد و از این رو احترام فراوانی برایش قائل هستند. برخی نیز احتمال می دهند امام رضا در سفر نیشابور به این چشمه آمده باشد که این روایت محتمل تر است.
اگر از خرو علیا مسیر رودخانه بزرگ را به طرف سرچشمه همیشه جوشان آن پیگیریم، در راه به بنای چشمه علی برمیخوریم. بنای سنگی 4 طاق زیبایی که هم سطح کف رودخانه است. متاسفانه به همین علت رسوبات سیلاب قسمت‌هایی از سمت شمالی بنا را فرا گرفته و مسدود نموده است. گنبد بنا 1 پوسته بوده و مصالح به کار رفته در آن با ملات گل و ماسه گچ می باشد. درخت چنار کهنسالی نیز در جنوب بنا وجود دارد. چشمه آبی نیز از فضای داخل بنا جاری است. اسم با مسمای چشم علی ریشه در عقاید دینی مردم دارد. آنان قنات‌ها و چشمه‌های همیشه جاری را برکت و هدیه امامانشان می‌دانند.
در انتهای رودخانه خرف و در محل سراحی زوشک، جاغرق و خرف بقایای رباطی به چشم می‌خورد که دارای پلانی 4 طاقی با مصالح سنگی می‌باشد. رباط قلعه یکی از کاروانسراهای 999 گانه ساخته شده در زمان صفوی است که با هدف ایجاد سرپناهی برای کاروان زائران امام رضا احداث شده است.
در کنار محل تلاقی 2 شاخه از رود بزرگ شهر خرو به نام‌های رود عرب و رود گرگر بنای کوچکی در داخل زمین ساخته شده که به رباط قلعه معروف است. 4 طاقی سنگی که تنها قسمتی از آن به ارتفاع 1 متر از سطح زمین‌های اطراف خود مرتفع‌تر می‌باشد. این رباط که جزو رباط‌های ساخته شده به دستور شاه عباس است، مورد استفاده کاروان‌ها و رهگذران قرار می‌گرفته. کاروان‌هایی که برای زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام بیتوته و اتراق می‌کردند. هنوز هم می‌توان هم همه حجره‌ها را شنید و نیایش‌ها را از گلوی تاریخ فهم کرد. امروز راه خاکی در کنار این رباط به سوی مشهد احداث شده که بعضی اهالی از این مسیر به شهر مشهد رفت و آمد می کنند، چرا که فاصله 120 کیلومتری این دو شهر را به 55 کیلومتر تقلیل داده است.
سوغات خرف. علاوه بر آلو، ریواس خرف هم معروف است. اهالی خرف از ریواس شربت هم میگیرند که آن هم علاقمندان فراوانی دارد. قالیچه های دستباف و سبد های حصیری از دیگر سوغاتی های خرف است.
با رسیدن بهار طبیعت ردای سبز برتن می کند. چکاوک ها و قمریان نغمه ها و سرود های فرح بخش و تازه سر می دهند. کار و تلاش باغداران و کشاورزان شهر خرب آغاز می شود و موقع استفاده از موهبت های الهی است. داشت و برداشت ریواس اولین فعالیت اهالی خرب است. ریواس از دیر زمان در ایران شناخته شده و در منطقه نیشابور توسط کوه پای نشینان پرورش می‌یافته است. دنبرگ ریواس علاوه بر مصرف تازه خوری به صورت پخته و برای تهیه کمپوت و شربت نیز استفاده می شود. در اواخر زمستان و یا اوایل بهار اقدام به خاکدهی پای بوته‌های ریواس می‌کنند. گیاه با استفاده از ذخیره غذایی موجود در اندام زیرزمینی رشد می‌کند. به دلیل دریافت نکردن نور، دنبرگ‌ها طویل شده و به رنگ سفید یا سفید مایل به سرد در می‌آیند.
اولش ما می‌گیم 3-4 تا سنگ می‌چینیم. تقریبا 10 سانت بالا میاریم، 6-7 بیل خاک میریزیم و میریم، همینجوری هی میبندیم و میریم. بعد 10 روز 15 روز باز میایم دوباره یه نگاهی میکنیم، یه 3-4 تا سنگ دیگه باز همینجوری میذاریم بیاد بالا، هی خاک میریزیم بیاد بالا. بعدش دیگه ما میریم باز باقی دیگر نگاه میکنیم. بعد 10 روز یا 15 روز دیگه باز همینجوری میایم خاک میریزیم، دیگه خاک ریختنمون تمام میشه. بعد از آخر سر یه از این برگای بزرگ میکنیم میذاریم روش، همینجوری یه سنگ هم میذاریم که مثلا دیگه باید از فرداش مثلا شروع کنیم به کندن.
موقع برداشت محصول ریواس، خاک ها را به آرامی کنار میزنند تا آسیبی به آن نخورد و بعد ساقه را از گیاه جدا میکنند. از ریواس به دلیل داشتن ریشه های عمیق می توان در جلوگیری از فرسایش خاک در مناطق کوهستانی استفاده کرد. گل ریواس دارای خاصیت ضد انگلی است و دنبرگ این گیاه منبع ویتامین C و فیبرهای غذایی است.
خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان گشت و گذار امروز ما در یکی از زیباترین روستاهای نیشابور به نام خرف رسیدیم. امیدوار هستیم که از این گشت و گذار لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، بس دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامان میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترک فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه من و تو، هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدای پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بی تا، برای لال زاران خراسان بگو جان شما من گل سو، که شد از دوری یارش هراسون، که شد از دوری